أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين النهضة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير معمول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. توفیقی است به حمد الله در این مناسبت خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره مبارکه معارج را مطرح می‌کنیم. سخن به اینجا منتهی شد که پس از آن که فرمود ان الانسان خلق حلوعا، در جبلت و فطرت انسان خاصیتی وجود دارد که خداوند از آن تعبیر به حلع می فرماید. اون هم بهره زیادی برای انسان ها از این خصلت است، لذا حلوع بر وزن فعول زیادی را هم می رساند. توضیح کامل در این جهت داده شد. بیقراری و عدم تحمل، زیاد خواهی و آزمندی در وجود انسان که تمام اینها بازگشت اون به خودخواهی و خودپسندی و به نوعی خودشیفتگی انسان ها نسبت به خودشون کن هم ریشه در کبر دارد. کاملا زنجیره سخن رو دیشب بررسی کردیم و اشاره شد البته این نقطه آغاز کمال انسان است هنگامی که انسان آسیب شناسی وجود خودش رو بداند. این خودخواهی می تواند به قیمت بسیار مثبتی برای انسان تمام شود اگر جایگاه اون رو بداند. کبر اگر در اونجا که باید بنشیند انسان را از ذلت و حقارت به در می آورد، نه آن که موجب اطلاع و تعدی بر دیگران باشد. البته دیگه نمیخوام تکرار کنم، مباحث رو توضیحات کافی در این جهت داده شد و نهایتا سخن به اینجا رسید. انسانهایی از این حالت میرهند که بتوانند شاخ کبر رو بشکنند در وجود خودشون. نتیجه اون میشود که خودخواهی کنترل میشه، نتیجه اون میشود که این حرص در جایگاه ویژه و مثبت خودش نهادی نخواهد شد در وجود و از بهترین پیشنهادها آن بود که الا المصلین، نماز میتواند چنین کار کردی داشته باشد. خود رو از انسان میگیرد، خدا رو به انسان میدهد. محوریت وجود انسان حق میشود نه نفس. انسانی که در پیشگاه از باری تعالی سر رو به تعظیم و تواضع فرود میآورد و ابراز بندگی و اصرار بر بندگی خودش میکند، از این دام ها باید برهد. نباید خودپرست و خودخواه باشد و متکبر بر خدا و بر خلق. الا المصلین، البته نه هر نمازگزاری، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونها که آثار نماز رو در وجود خیش پاس می‌دارن، نگاه می‌دارن، نه در حین نماز مصلی هستن بلکه در 24 ساعت. خوش آنان که دائم در نمازند. اون دوام در نماز، حفظ آثار و دستاوردهای حاصله از نماز در همه مقاطع زمینها و فرصتهای زندگی و عمر. به دنبال اون حال که چنین فرمود، این انسانها موفقند، اینها هم تحمل کافی رو دارند، اینها بیقراری نمی کنند، نعمت را حاضرن سهیم با دیگران کنند، نه اینکه خود محور باشند. ویژگی های بعدی مثبت این گروه را هم برشمارد. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اینها کسانی هستند که در مال خودشون یه حق یعنی امر ثابت و مسلمی رو اون هم مشخص و معلوم برای دو گروه قرار می دهند. برای اونها که پرسش می کنند، نیاز خودشون رو بر زبان جاری می کنند و و برای اونها که بهره و حظی از زندگی ندارند اما مسئلت هم ندارند، پرسش هم نمی کنند حتی از دیگران، و بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی. اشک ما، ناله ما، باده ما، شیشه ما. اینها برای این دو جمع و دو گروه حق قائلن در مال خودشون. و اشاره شد این نه آن است که به عنوان حقوق واجبه مفروضه الهی باشد. این نه زکات واجب است و نه خمس است، بلکه این نوافل است، مانند نوافل نماز. این هم نوافل مالی است، یعنی اون امور مستحبی است که از باب نگرش مثبت به هم نوعان، مماشات و همدردی با نیاز مندان از بندگان خدا، انسان ها بر خودشون فرض می کنند، انسان هایی که می خوان در قبال اون حرص و زیاده خواهی و خودپرستی خودشون بیستند. دیگه این بحث رو دیشب گفتیم تمام شد، اما فقط همین جمله رو عرض می کنم. هنگامی که فواید انفاق رو بررسی می کردیم، اولین فائده انفاق و این که انسان شهامت این رو داشته باشه که از مال خودش به دیگران ارزانی کند و دیگران رو هم سهیم کند، بعضن در حد وسع و توان در دستاوردهای اقتصادی خودش، رهایی و آزادی عرفانی است. این که انسان میتواند از بسیاری از زنجیرها در این صورت رها شود و بگسلد. اونها که نیستند در دامند، اونها چنین آزادی رو تجربه نمی کنند در جان و نفسشون، این سرخوشی رو پیدا نمی کنند. به دنبال اون فرمود والذین یصدقون بیوم الدین، این انسانهای آزاد سبکبال، نه جزوع نه منوع، که توضیح دادیم اینها رو که چه معانی دارد. ویژگی سومی که دارند این است که اینها یصدقون، تصدیق می کنند یوم الدین را. می دانیم مراد از یوم الدین طبعا همانیست که مالک یوم الدین، ترکیب یوم الدین یعنی یوم الجزا، یوم الحساب و عالم واپسین و جهان قیامت. اما تعبیر به یوم الدین، استفاده از واژه دین، احتمال بسیار زیاد اینه که اینجا این دین دین عربی است دیگه، نه اون دین مشترک بین پارسی و عربی که به معنای آیین و کیش است. هم پارسیان این واژه رو دارند، هم عرب زبانان، پایا پایا مشترک. بلکه این دین ریشه عربی دان یدینو، یعنی همون حساب و جزا و حسابگری، عالمی که در اون حساب خدا جدی است، عالمی که در اون جزا آدمیان یعنی بازتاب رفتار ایشان حتما به آدمیان و انسانها باز می‌گردد. این گروه موفق تصدیق به یوم الدین دارند. حالا اینجا ما دو بحث داریم. اولا تصدیق یعنی باور جازمانه قلبی. اینها از درون جان و اعماق وجود خیش باورمند به عالم پس از این عالم، به جهان واپسین و عالمی هستند که باید با مجموعه رفتارهای دنیوی خودشون در اون عالم زیست کنند و مواجه شوند صادقانه. پس این معنی قضیه این شد. از ویژگی‌های دیگر اینها سومین خصلت این که از عمق جان و وجود باور به جهان واپسین دارن، اما تأکید به این عنوان و اسم شد از جهان واپسین، عالم این که در اون حساب و جزاء الهی چشمگیر حاکم خواهد شد. حالا چطور شد یک بار بعد از اون دو ویژگی چنین نکته سومی رو قرآن مطرح کرد؟ فوق‌العاده مهم است عزیزان. اعمال و رفتارهایی که ما انسانها انجام می دهیم کالبد است، قالب است. روح عمل باورها و انگیزه های ماست، آنچه اعمال ما رو پویا می کند، مفهوم می بخشد، چیزی ماورای این حرکات مکانیکی ظاهری است که دیده می شه. یعنی شما هر عملی رو که می بینید، چهره ظاهری عمل، این نشستن ها، برخاستن ها، صرف انرژی کردن ها، همین کارهای فیزیکی که ما انسان ها انجام میدیم، چه در حوزه عبادت، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه دیانت، در هر میدانی که نگاه کنید، اقتصاد، رفتارهای جمعی، خانوادگی، همه اعمال ما، ظاهر اعمال، صورت عمل یک کالبد و قالبی است که ارزش وجودی آن منوط به اون پشتوانه ایست که در پس این قالب است، یعنی باور، عقیده و انگیزه و علت و چرایی که این عمل شکل میگیرد. نفس خود عمل منهای اون باور و اعتقاد و انگیزه گنگ است. چندان شاید حتی بتوان گفت در بسیاری از موارد به جرأت کارگشایی هم نداره برای ما انسان ها، بلکه آنچه مهم است اون روح عمله و روح عمل عقیده و باور انسان هاست و انگیزه هاست که کارایی دارد. یک عمل در شرایط مساوی از دو انسان شکل می گیرد. یکی او را به بهشت می برد، همان عمل او را به دوزخ می برد. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون و الذین هم یراءون و یمنعون الماءون. یه عمل ریایی سالوسگونه انسان را مستحق قهر خدا می کند. همین عمل برخواسته از باور و عقیده و اخلاص آدمی رو سدرنشین می کند. به اونجایی می رساند که تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم. اون لذت خوشی رو باید در این چهره دید و شادی اون رو مشاهده کرد. التفات می فرمایید. دقیقا همین است. هر عملی رو که شما بگید می تونید دقیقا این عمل رو در شرایط برابر از جهت عملی ببینید، با دو نیت، دو باور، دو اعتقاد و انگیزه متفاوت و دو بازخور و نتیجه گوناگون. اون چه ارزش عمل رو تعیین می کند ایمان، باور و انگیزه ماست. به همین خاطر که می بینید چقدر این بسامد والایی در قرآن دارد. آمنو و عمل الصالحات، آمنه و عمله. این پیوند تنگاتنگ بین ایمان و عمل حقیقتا بسیار آموزگار و خوبی است در این جهت برای ما. به همین خاطر بعد از اینکه خداوند اون صلات رو فرمود و اون انفاق را و به بیانی اون مشارکت اجتماعی رو با سائل و محروم برای این انسان‌های رسته ی آزاد، بعد می‌فرماید پشتوانه این کار اینها اینه. اگر اینها در این جهت موفقند، علت اینه که اینها عقیده و باور استواری دارند. اینها تصدیق کردن، پذیرفتن در وجود و جان خودشون باور به جهان واپسین رو و میدونن که باید در یه دنیای دیگری به ابدیت زندگی کنند. میدونن که باید با نتایج آن به آن اعمالشون رو به رو بشن و مواجه بشن و ملاقات باشن، ملاقات کنن خدا را، اعمالشون رو و با آن زیست کنن. خب انسان هایی که به این درجه هست باور و اعتقاد میرسن، تمام اعمالی که ازشون نقش میبنده، تمام اعمالی که شکل میگیدند، اینها رو چی میبینن بهش؟ چه نگاهی دارن؟ سرمایه خودشون. اینها رو سرمایهشون میدونن. میدونن تزودو. اینا تزودشونه، زادشونه. این آیندهشونه که دارن با دست خودشون رقم میزنن. انسان معاد باور، انسان دین باور به معنای جزا و حساب الهی، این که در خردترین رفتارش زبردین میگذاره، چون میدونه داره هرچه کنی به خود کنی، هرچه کنی به خط کنی، اگر همه نیک و بد کنی، اگر اون قافیه رو رعایت کنیم یا این قافیه رو در اون تصرف کنیم. به هر حال البته میدونید ما یه واوی داریم در فارسی، در گذشته بوده است، حالا از باب مزاح و جدی عرض میکنم، جدی است. واو معدوله، خود، خط، خود، کدوم درست است؟ اگر الان جناب حافظ شیرازی برخیزد و شعر خودش رو بخوند، خیلی از شما میخندید. اگر فردوسی الان سر از خاک بردارد از این گور و شعر خودش شروع کند شاهنامه خوندن، شما میخندید، میگید این چه طرز خوندن شاهنامه است. این تغییراتی که در تلفظ زبانی ما در فارسی تا امروز از فارسی دری، همین مقدارش، این 1000 سالش، 1200 سالش، 1100 سالش رو عرض میکنیم، نه قبل از اون رو پیش آمده، از شما بشنوید تعجبتون میزنه که این چه طرز خوندن و چه طرز گفتن است. این واو معدوله در وسط کلمه مثل خور، مثل خود، این شیوه خواندنش جور دیگری بوده است در فارسی. این خورها و خشم و شهوت، حالا مخصوصا وقتی تو قبل از قافیه قرار می گرفته است، این چیز دیگری می شده. به همین خاطر شعر رو میشه با همون واو معدول جور دیگری خواند. به هر تقدیر وقتی انسان این حالت رو پیدا می کند و این باور رو که تمام این اعمال هر چه کنی به خود کنی است، اینها برمی گرده به وجود خود انسان، زشت و زیبای اون، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، قبل از این که من مزد عمل خیش را از دیگران بخوام بستانم و دیگران بهره از عمل من ببرن، خودم بهرهشو بردم در دنیا و آخرت. و قبل از آن که زشتی و پلشتی عمل من دامن دیگران رو بگیرد، نکبتش گریبانگیر خود من است در دنیا و عقبا. این اعتقاد انسان رو به تمام معنا تضمین میکند عزیزان، میشه تضمین. واقعا انسان رو حفظ میکند از همه لغزش ها، از همه سقوط ها و مسائل دیگر. بعد از گفتن اون دو ویژگی، این نکته مهم تذکر داده شد. این انسان هایی که آزاد میشن از این خودخواهی، خودپرستی ها، آزمندی ها، حرص ها، از این تکبر ها، اینها باورهاشون رو درست کردن. عقیده اینها صافی و بیقش است، لذا اعمالشون پشتوانه داره، روح داره. یه کار صرف نیست که اینها تکراری انجام بدن، نه نمازشون تکراری است، نه انفاقشون عرض به خدمتون ریایی است، بلکه اینها جان دارد، محتوا دارد و انگیزه عالی دارد. اینو خیلی دقت بفرمایید، واقعا این اصلی که عرض کردم، که بالاخره اون گرمای عمل از درون جان گرم برمیخیزد و خنکی و سردی و بیرمقی عمل از فکر و ایمان بیرمق برمیخیزد. اگر اون باور قوی و مستحکم، انگیزه شاداب و جدی باشد، عمل متحرک و پویا خواهد بود، عمل هم زنده است، عمل هم با نشاطه و بعد مؤثر واقع میشه، هم در دنیا هم در آخرت. و دیگر جمله این که فرمود و الذین یصدقون، فعل مضارع رو در اینجا به کار برد خداوند. و همیشه به همیشه اشاره کردیم مضارع دلالت بر استمرار داره. و الذین یصدقون به یوم الدین، اینها باور دارن، تصدیق دارن به عالم قیامت. اما این باور هی با چی باشه؟ هی باید بازنگری، نوآوری بشه، این باید کار بشه روش. نه اینکه یه مرتبه ما ایمان آوردیم دیگه، گفتیم آمنا بالله، تموم شد، بعد دیگه ما تا پایان ایمان هست با ما. نه، ایمان رو باید بازنگری کرد. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، این ایمان رو باید تقویتش کرد، نباید بگذاریم در گزند باد قرار بگیره، تزلزل در ارکان اون بیفتد، بلکه با تقویتش کرد، رشدش داد، اوجش داد. و اینها چنین حالتی رو دارن، این تصدیق مستمرشون حاکی از چنین افسایش در ایمان است. و الذین یصدقون به یوم الدین، ویژگی بعدی اینها، و الذین هم من عذاب ربهم مشفقون. یه مقداری دیگه رنگ و بوی معرفت و عرفان سخن جور دیگری می شود. این انسان های این چنینی که اعتقاد به جهان واپسین دارند، به همین خاطر یه دلنگرانی هایی هم از آیندهشون، یه دلواسه هایی دارند. اینها کسانی هستند که من عذاب ربهم، از عقوبت و عذاب رب و پروردگارشون، در اینه که رب بهم، رب و این ارتباط با پروردگار دارن، اما جدیان من عذاب رب بهم مشفقون، اشفاق دارند از عذاب الهی. عنایت بفرمایید، اشفاق اختلاط و ذوق و ظلمه، وقتی نور و تاریکی با هم ترکیب میشن میشه شفق، گاهی میشه فلق، بستگی داره که نور بیشتر باشه یا تاریکی بیشتر باشه. دمدم صبح فلق، دمدم شب شفق. اون حالت اختلاط و ضوء و ظلمه، نور و تاریکی با هم ممزوج میشن، بعد رنگ هم عوض میشه. این واژه، حالا کلمه اشفاق که از همین ماده شفق میاد و مشفق و مشتقاتی که دارد، به معنای یه حالت مخلوط در وجود انسان، یعنی اون حالتی که در وجود انسان دلگرمی، امید، دلبستگی ممزوج میشه با دلنگرانی و اضطراب. از یه سو انسان امیدوار، دلگرم، اما از یه طرف هم مضطرب، نگران. چنین حالتی در وجود اشفاق است. مشفق حالتی این چنینی است، انسانی که هم امیدوار است، اما نه این امیدواری خام کند او را و از نگرانی های مسیر، خطرات وادی، خودش رو در یه حاشیه امنی ببیند. نه نه، هم خطر رو جدی می داند، محاسبات لازم رو می کند، هم دلگرم و دلبسته در مسیر خودش به شدت حرکت. نه یأس مفرد دارد، نه امید واهی و خام دارد و خیال نپخته. چنین حالتی در وجود انسان میشه اشفاق و این انسان میشه مشفق. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. اون خیرخواهی که هم امید به شما داره و الا لب باز نمی‌کرد، حرف نمی‌زد، و الا میگفت سخت دلتنگم دلتنگم دلتنگ از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر. اصلا لب باز نمی‌کرد، حرفی نمی‌زد. کم خود گیر به خیر و رمه برمیگردیم، بار کن جان برادر همه برمیگردیم. اصلا راه میکرد میرفت، اصلا به خلوتخانه غار خودش مینشست. اونی که ناصح لب باز میکنه چون امید داره، اما این امید خامش نمیکنه که هرچی گفت درست است و مرتب است و نه، اما در این حال نگرانم هست از آسیبها، خطرات، برخوردها، لذا حالت اشفاق دارد، میشه ناصح مشفق. البته یه جمله رو عرض کنم، اینجا فرمود والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. این فعل اشفاق یک کمی فنی میشه، ببخشید، این فعل اشفاق گاهی با عن، عین، نون، عن، حرف جر عن و من به کار برده میشه، گاهی با فی و با اجاره به کار برده میشه. وقتی با عن و من میاد بعد نگرانیش قالبه بیشتره، وقتی با فی و بمیاد امیدش بیشتره. والذین هم به ربهم مشفقون، به به، اونهایی که دلداده حقن، در آغوش خداوند از امید، اما در این حال خودشون رو هم باز خیلی عزیز دردانه نمیدانن، نگران اعمالشون هستند، کاملا مراقبند. والذین هم به ربهم مشفقون. اما اینجا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، من اومد، چی بیشتره اینجا؟ چون بود عذاب بود، دلنگرانیش بیشتره. خب این مؤمنه های باورمند به جهان واپسین، اما واقعا میدونن که عذاب الهی شوخی نیست، جدیست. در عین این که واقعا مزرع سبز فلک دیدن، داس مه نو دیدند، سابقه رو دیدند، از مرحمت سابقه هم نومید نیستند، در عین این که میدونن یا من سبقت رحمته غضبه، میدونن رحمت خدا بر غضبش تقدم دارن، اعتقاد و یقین دارن که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، میبخشد، میدونن که یعفو عن کثیر، از خیلی از چیزهای ما میگذرد، اما این امید موجب نمیشه که اون شدت حساب الهی را، اون شدت برخورد خداوند رو با جرائم زیر نظر نداشته باشن و پنهان نکنن از وجود خودشون و دلنگران اون نباشن و ذهنشون رو به اون رجاء مفرط و امید فراوان غافل نکنند از مکر الهی، غافل نکنند از خشم الهی و قهر و مهمتر از اون عدالت الهی. چشمشون به فضل خداوند کورشون از عدل الهی نمی کند، دل مشغولشون نمی کند، هم عدل الهی رو میبینن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بعد به مثقال ذره های شرشون فکر میکنن که نه به خروار های شرشون فکر میکنن، بعد پشتشون میلزن، اشکشون جاری میشه، دستشون بلند میکنن، میگن رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. پروردگارا مگر خودت برگردانی، قنا عذابنا، خودت مگر حفظمون کنی؟ ما که به خودمون اصلا دلبستگی نداریم، اتکایی نداریم، تمام تکیه به اتکای ما حضرت توست. یه لحظه اگر من اومد تو وجودم رفتم، اگر به جای تو من آمد یه لحظه در وجودم و تکیه من شد، کار من زار است. اینها با این شیوه نگاه میکنن. من عذاب ربهم مشفقون. اینها معتقدن ان عذاب ربهم غیر مأمون. هیچ کس از عذاب پروردگار حاشیه امن و معافیت دریافت نکرده است، نه پیغمبر، نه امت، نه مردم، نه هیچ کس. چرا؟ چون لیس بین الله و بین احد من الخلق حواده. چقدر جمله عجیبی است. بین خدا و هیچ کدام از خلق و بندگانش، از آدم تا خادم، خیشاوندی وجود ندارد. خدا خیش و قنبازی ندارد. همه انسان ها در نزد خداوند که اسنان المشت، مانند دانه شانه‌اند، برابر و یکسان. اون چه موجب فضیلت این هاست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فضیلت اینها به تقوای اینها، به عملشون، به صلاحیتشون. جرم از هر کس سر زند، ماها خب این حالتو داریم، ما جرم برامون از هر کی سر بزنه یکی نیست. بعضی اگه جرمی انجام بدن از نظر ما این جرمشون خیلی مهم نیست، بالاخره اینا یه رانت هایی دارن که مثل این که تسهیم میکنه جرمشون رو از نظر ما، در دید ما حالا با دید اغماز هم نگاه میکنیم. بعضی اگر یه کار خوب انجام میدن نظر ما خیلی خوبه این کارشون، آه الله اکبر فلان کس این طور شده است. یعنی ما در ارزش گذاری عمل متأثر از چیم؟ عامل. در ارزش گذاری عمل متأثر از عاملیم. باورتون نمیشه خیلی خودمانی و معمول. شما واقعا کار مثبتی که فرزندانتون انجام میدن با کار مثبتی که فرزند همسایه‌تون انجام میده یکیه براتون ارزشش؟ یعنی یه کاری از فرزند خودتون میبینید عین اون رو از همسایه میبینید، گاهی خدا میداره ممکنه اون رو عیب بدانید و از فرزند خودتون حس بدانید. اینو بگید این بیش فعالیتی داره، چقدر این بچه ماشاءالله اکتیو فعاله، اما بچه همسایه میگه مردم آزار داره، نمیذاره ما بخوابیم، این چه اذیت میکنه، شیطنت میکنه، اما بچه خود ما ماشاءالله این اونقدر فعال اکتیو که دیگه داره چه میکنه. خب این هست، این ما متاثر از عامل میشیم در ارزش گذاری عمل. در محکمه الهی هیچ امتیازی برای عامل نسبت به عمل نیست، اصالت عمل کار خودش رو میکند. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، امتیازی به کسی نمیدن. خداوند بر اساس سنجش های دقیق اعمال را به محاکات میکشد و باید انسان ها تاوان عملشون رو بدن. لذا هیچ کی از خدا برگ امان از عذاب دریافت نکرده مگر به عملش، مگر به عملش. فرمود ان هزا بربهم غیر و معمون، لا اله الا الله. این عذاب پروردگار اینه که شما میبینید بالاخره این گاهی در توجیهات میفتن دوستان عزیز، ها بینید پیامبر با این ناله های امیرالمؤمنین و هزا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک الضعیف و الذلیل. یا تزجر بین اتباق ها زجیج العاملین و اونا دین که این کند یا ولی المؤمنین. همین حرفا که در کمیل خوندید بارها، همین ناله های امام که خودشو در کجا اسم میکنه؟ در قهر الهی. اون آه آه هایی که تو این ماه رجب از زبان وجود اون بارا که امام سجاد شنیده میشد، اون ناله های اولیاء خدا در این ماه. خب اینها برای چیست؟ چون اینا واقعا معتقدن، واقعا میدونن ان عذاب ربهم غیر معمون، چون اینا اشفاق دارن، چون باورمند به این عقایدن، لذا جدی واقعا کاملا محکم و قوی نگاه مسئله میکنند. فرمود ان عذاب ربهم غیر معمون. ویژگی بعدی، صفت بعدی اینها ادامه میدهد خداوند چقدر لطیف، و الذین هم لفروجهم حافظون. این خصلت هم خصلت عجیبی است که اینجا خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی متذکر می شود. فرمود ویژگی دیگر این انسان هایی که از خودخواهی ها و حرص ها و آز ها به در میان اینه که این گروه والذین هم لفروجهم حافظون، اینها نسبت به فروج خودشون حافظن. ببینید خب بحث نماز و بحث مالی انفاقات و بعد اون پشتوانه عقیدتی باور و اینها مطرح شد. یکی از زمینه‌های لغزنده‌ای که انسان رو به همان آز و حرص و ولع فرا می‌خواند غرایز درونی و شهوانی انسان هاست. از مهمترین غرایزی که در وجود انسان عذرخواهی میکنم سیری ناپذیر است، همین غریزه است. در وجود انسان اشباع نمیشه این غریزه. این حالتی دارد که به شکل طبیعی و اولیه این غیر تربیت شده یا اون هم حالت زیاده خواهی زهر چمن که رسیدی گلی به چین و برو دارد. این غریزه در وجود انسان به شکل اولیه همون هرس کودکانهی که عرض میکردم دو نوبت قبل توضیح میدادیم. این قضیه چنین حالتی رو در وجود انسان دارد. ولی اصطلاحی دارن در کلام عرب به نام المغرم بالنساء، اونایی که اقرام غرامه به طلبکاری که صبح تا شب در خونه شماست، راه نمی کند، آنقدر در می زند این خانه را تا ببیند روی صاحب خانه را، به چنین طلبکاری میگن غریم. میگن غریم چون دست بر نمی داره تا به خواستش برسه. به عده میگن المقرم و به نساء در کلام عرب. حالا زن و مرد نداره، فرقی نمی کنه، به کالت این چنینیست. در بعضی از روایات از بعضی ها که گله می کردن معصومین، می فرمودن مثلا به فلانی همسر ندید، لعنهو زواقون، چون زواقه، چون زائقش می خواد همه چیز را هی تجربه کند، زواقه در مسائل جنسی، یعنی خیلی ولع دارد، خیلی حرص دارد، آزمنده در این قضیه. چون از بسترهای ایجاد ولع و حرص ناروا در وجود انسان چنین نکته ایست که طبعا آسیبهای بعدی خودش رو به شرنگ انسان میریزد، که کاملا میبینیم در حرکت بشری در بستر تاریخ، امروز هم میبینیم، دیروز هم دیده میشده است. لذا خداوند در اینجا لازمه که این جمله رو هم بفرماید. فرمود این انسانهای رهای آزاد موفق کنترل شده، والذین هم لفروجهم حافظون، اینها نسبت به فروجشون. واجه میدانیم که کلمه فروج و فرج همیشه در قرآن نمایی است از مسائل جنسی انسانها. اینها نسبت به مسائل جنسی خودشون حافظند، حافظونن، کنترل میکنن. خب پس مشخص میشه رابطه انسان با غرایز جنسی باید چی باشه؟ باید رابطه حفظ باشه. باید حفظ باشه، یعنی باید حفظش کرد واقعا. اگر از دست در رفت حفظ نشد تمام است، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. باید کاملا نسبت به این غریزه انسان حالت کنترل و حالت حفظ رو داشته باشد. والذین هم لفروجهم حافظون، اینها مراقبن کاملا. آیا این حفظ به معنای اخلال در این کار است؟ این به معنای اطاله، به معنای مبارزه کردن؟ نه، الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، الا علا ازواجهم. نه، نمیگوید خداوند که این عرض کردم دیگه، اصلا جای بحث نداره دیگه، در اون مباحث ویژه این موضوع دیگه ما مفصل این بحث رو مطرح کردیم. بالاخره ضرورت بقا و دوام جامعه بشری همین غریزه است. این غریزه از غرایز رکنی در وجود انسان است. کارآمدش، کارایی اون واقعا قوقا میکند در جای خودش. لذا طبعا این مشخص بحث انعطال و تعطیل نیست، بحث همان غریزه حرص رو ما باید در حد خودش قرار بدیم، موضوعش رو تعیین کنیم. این غریزه هم اینطور است، الا علی ازواجهم. خداوند برای اقناع غریزه جنسی انسان و به ثمر نشستن این غریزه و مفید بودنش از جهت فردی و جمعی یک راه بیشتر قرار نداده است. یک راه بیشتر قرار، اونم ارتباط مشروعه، اونم ارتباط مشروعه و بس، یعنی رابطه مشروع میان زن و مرد. حالا قالب ارتباط مشروع برای همیشه تاریخ پدیده ازدواج و زوجیت است. لذا الا علا ازواجهم، اون در قالب ازدواج و زوجیت. دیگه شق دیگه و شکل دیگه ای رو شرایع الهی نپسندیدند و رخصت با اون هم ندادند. هیچ نوع از انواع رابطه نامشروع در ادیان الهی مقبولیت نداشته. و تمام پیامبران الهی 124,000 پیامبر باش مقابله کردن. ابراهیم و عیسی و موسی و رسول خدا هم ندارد. همشون گفتن مسراتش، وضعیتش، ساعت این مسیر نیست، راه نیست. به جایی رسید که نگفتن این کار را انجام ندید. گفتن لا تقرب الزنا، نزدیکش نشید. نگفتن این کار نکنید، اصلا نزدیکش نشید. گاهی تشبیه مثال میزنم، خطوط مرزی میرید، نمیدارم از گردنه حیران از آستاران میرید، میرسید و خط مرزی و این سیم خاردارها رو بعد تابلوها رو میبینید، نمیدونم از 500 نمیدونم نزدیکید،
دیوار مسجد است، نزدیک چین نشید، این مولد قوی برق، نیروگاه قوی، آقا نزدیک نشید، این تشعشعی که دارد، اشعه‌ای که دارد، مثل اینکه اصلا فکر کردن در این موضوع هم اشعه خودشو میذاره رو انسان. از الله تقرب و زنا شامل چی میشه؟ حتی فکرش هم نکنید، خیالش هم تو ذهنتون، مقدمش هم نپرورانید، نظرتون گاهی در بحثای ویژه عرض کردیم، نظرتون و ابتسامتون و سلامو، این نگاه بعدم این لبخندو بعدم سلامو بعد و کلامون بعدم صحبتو بعد هم فموعدون بعد هم فلقاو، شش تا گام عدم موفقیت رو شاعر عرب مطرح میکنه، این واقعیته. لذا لا تقرب الزنا از کجا شروع میشه؟ از پیشگیری قبل از درمان، از قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، از بهداشت نظر آغاز میشود تا انتهای کار. این مزاق شریعت ادیان الهی اینن، اینها دیگه برای رابطه جنسی آزادی و گسستگی و ولنگاری و کمونیسم جنسی اینا قائل نیستن، به همه ادله‌ای که امروز اثبات شده برای بشریت، به تمام ادله‌ای که دامن اون رو میخواد ایدز بیاد از دل اون بیرون یا چیزهای دیگه در بیاد، گرفته است و روشنه. عوارض نمیدانم روحی و روانیش جامعه رو تهدید کند، عذرخواهی میکنم، فرزندان نامشروعش نکبت و ننگ برای بشریت باشند، جنایات های بشری رو مرتکب بشن تو دنیا، که وقتی ریشه ها نگاه میشه از جهت تاریخی بحث شده، اینا مطالعه شده، مشخص میشه حرامزادگانی بودند اینا که چه آتشی به جان بشریت انداختن و چه جنایت هایی رو مرتکب شدن در طول تاریخ. توجه دارید به همه این پیامت هایی که هست. لذا ادیان این قضیه رو بردن در قالب ازدواج، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، قاعده ملک یمین، قاعده اسرا جنگی که به اسارت در می آمدند. البته قاعده قبل از اسلام رو عرض می کنند، وقتی می اومدن اون بحث کنیز عرض به اسرا جنگی که می اومدن، و اونگاه با چارچوب و قواعد خودش وقتی که شرع مقدس حاکم شد اون ولنگاری قضیه رو جلوشو گرفت و مشخص شد در یه چارچوب و قاعده مشخصی مانند همسر، یعنی با همون قرارداد شرعی خودش با تمام اطمینان از سوابق وجودی که این رو در کتاب عتق در کتاب نکاح کاملا فقها بحث می‌کردند، ولو موضوع خارجی نداشت دیگه، یعنی جمعش کرد اسلام، اما در این حال قواعد و احکامش در جای خودش باز هم هنوز در صفحات فقه ما باقی مانده است، اون در زمان خودش با موضوع خودش. اما حکم جاری تمام ادیان الهی ازدواج بوده است، الا علی ازواجه، فرمود الا علی ازواجه. من تا این نکته است، ما میگیم من نکاح علی قسمین، نکاحون به میراثن و نکاحون بلا میراثن، ما دو ازدواج داریم. اصل اولی ازدواجی است که با ارث بری زن و شوهر قرار دارد، یعنی اصل مسلم قطعی که اسلام تأکید بر اون می‌ورزد، خیلی سریع و روان هضم می‌کنم محضر و بارک عزیزان، ازدواج دائم، مشارکت پایدار در سرنوشت هم سوز هم ساز هم با هم بودن و با هم زندگی و نسل آبادان کردن در شرایط اضطراری که امکان چنین حالتی نباشد و چنین فرصتی رو ندارند انسان‌ها، میسور نیست براشون، مقدر نیست براشون چنین شرایط. در عدم وجود چنین شرایطی در استراحت و در شرایط ویژه، بعد شما نکاح بلا میراث را دارید. نکاح بدون ارث همانی است که میشه از اون تعبیر به ازدواج موقت کرد، البته با آداب و شرایطی که باز هم در جای خودش در مباحث گفته شده. در سوره مبارکه نساء دو بحث ویژه رو من اختصاص به این مقوله دادم، در کتاب زن از منظر قرآن مفصل نوشتم و اینها کاملا اونجا وجود داره. نه بازیچه ای عذرخواهی میکنم ببخشید برای هوسرانان و لودگان، بلکه در جای خودش با همان ویژگی که شرع مقدس بازگو میکند بدون آسیب ها و عوارضش. فرمود الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اینها که در این وادی حرکت میکنن هیچ ملامتی بر اینها که نیست که حتی برای اینها عرض به خدمتون، اجر و مزد الهی هم در نظر گرفته می شود. توفیقات اینها رو هم شریعت می خواهد و خداوند مددشون هم می کند اونها که در این وادی درست و ثواب قرار می گیرند. الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اما فمن ابتغى، هر کسی که می جوید و طلب می کند. بقی به معنای خواستن، اون هم با شدت. فمن ابتغى، هر کسی که از این مرز پاشو فراتر می گذارد و به ارتباط نامشروع در ادفاع این غریزه فکر می کند و عمل می کند، فاولائک هم العادون، اینها تجاوزکارند، اینها متعدی و متجاوز به حقوق خدا و جامعه‌اند و وضعیت اونها و سرنوشت اونها در حکم خداوند مسلم و روشن خواهد بود. فاولائک هم العادون. البته در بسیاری از آیات وقتی خداوند این شدت و حدت رو مانند سوره مبارکه فرقان مطرح می‌کند، بعد می فهمد الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر اونهایی که اگر چنین رفتاری از اونها سر زده است، از کرده خیش نادم دلنگران به سوی خداوند می آید، آغوش رحمت خدا هر زمان برای اینها گشوده است. فمن ابتغا وراء ذلک فاولئک هم العادون. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. من همین جمله رو هم گذرا عرض کنم خدمت دوستان عزیز. و اون کسانی که از ویژگی های این انسان های موفقی که برمی شماردیم، اونهایی که نسبت به امانات و عهد خودشون راعونند. کلمه امانت روشن است در ذهن دوستان عزیز. فقط یه تقسیمی رو دقت بفرمایید. ما دو گونه امانت داریم. ما یه امانت مالکانه داریم، یه امانت شرعی. یه امانتی است که بود انسانی دارد که انسان‌ها متداول بین هم دارن. یه امانتی داریم که این امانت الهی است. امانت مالکانه دو گونه است. یعنی گاه یه کسی مالی را به شما می‌سپارد، گاه رازی را به شما می‌سپارد. هر دو امانته. گاه صندوق خانه شما محل امانت، گاه صندوق شما امانت دار است، گاه صندوق سینه شما امانت دار است. هر دو امانت است. حالا باز امانت دو گونه است. امانت به اصطلاح مالی دو گونه است. شخصی امانتی را به نزد شما میگذارد به دو شیوه. گاهی امانتی را به شما میدن به عنوان ودیعه، یعنی ودیعه به شرط عدم استفاده است. یعنی آقا من این رو میدم به شما، این امانت من رو، این رو خدمت جناب عالی باشد تا من برگردم. این میشه ودیعه اسمش در اسلام. ودیعه است. اما گاه نه، به شما میدهد یک کسی امانتی رو، این باشه خدمت شما، اما به شرط عدم اتلاف، تلفش نکنید، اما حق استفاده دارید. نام این چیه؟ آریه است. اولی ودیعه، حق ندارید استفاده کنید. دومی میتونه استفاده کنید، اما باید چه باشه؟ حفظش کنید. علا آریه تو مضمونه. این آریه. پس ما دو گونه امانت مالی داریم، یا ودیعه یا آریه. این امانت مال، مود مالی. غیر مالی اون هم که هر چه بخواهید است. دیگه بالاخره گفت قلوب الاحرار مخزن الاسرار. مثل این که از مشکلترین، خدا میدونه همینطور است، از مشکلترین امتحانهای ما انسانها امانت سره. عجیب شیطان در این جهت جدیه. یعنی واقعا وقتی تا انسان نمیداند، اما وقتی یه رازی رو از یه کسی دونست، اصلا مثل این که این سینش دلتنگی میکنه که این راز رو یه جوری بالاخره به دیگران منتقل کند. حالا این تمام تلاش هم میکند این رو، دیگه گاهی متوسل میشه به حیله های شرعیه. حالا یک کسی، یک عرض به خدمتون، حالا اگر بگه مؤمنی که نمیشه، میگه مثلا یه کافری، مثلا غیبت کافر رو، دیگه بالاخره سعی میکند یه جوری این رو منتقل کند. بعد اونقدر نشانه میداد مثل اون بنده خدایی که میگفت کسی یک تسبیح شاه مقصودی که از صد تا یه دونه شکسته بندش هم قرمز گم کرده بیاد نشانه هاشو بده بگیره دم مکبره میگفت تو نماز، اونقدر نشانه میده که مردم مستقیم میفهمن این سر چه کسی رو داره میگه دیگه. این خیلی مهمه، کتمان سر از مهمترین هنرمندی های ما انسان هاست که بتونیم رازدار باشیم. و این چه لطفیست بر احرار به تعبیر خود ضرب المثل که انسان رازدار باشه. پس این هم امانت، اما امانت شرعی، امانتی که از سوی خداست، اونم دوتاست، گاه اون مادیه گاه غیر مالیست. مادیش اینه که کسی مالکی به شما مالی رو نداده، شما در جایی رد شدید، یه مرتبه دیدید یه مالی رو زمین افتاده است، گم شده، از کامیون افتاده است، جنسی، اینو بر میدارید تا دست گذاشتید روش، این دیگه شد امانت دست شما. اما از طرف کی؟ از طرف خدا، مالکش که به شما نداده این رو. این میشه امانت شرعی که شاید از اون گاه تعبیر به لغته میکنیم، لغته، لغته یعنی گم شده. این امانت شرعی وظیفه خودش رو دارد، چگونه اعلام کنید، چگونه برسانید تا بتوانیم به صاحبش. اما نوع دومش مالی نیست این امانت، این دیگه دامنش خیلی وسیعه. این نوع دوم امانات شرعی قبل از هر چیزی وجود خودتون به خودتونه، یعنی انا ارزنا الامانه است، عقل ما برای ما امانت الهی است، خلافت خداوند امانت الهی است، عشق امانت الهی است، تکلیف امانت الهی است، پدر، مادر، فرزند، زن، شوهر امانت الهی است، حکومت، خلافت، ریاست، صدارت، وزارت، وکالت امانت الهی است، همه اینا امانت الهی است. در یه نگاه وسیع همه اینا مستدل زیر مجموعه امانت خداوند میشه، استعداد، هوش، حافظه، عمر، جوانی، همه میشه امانت الهی. بسم الله. والذین هم لأماناتهم، اینها کسانی هستند که نسبت به امانتهاشون با همه این گستردگی که عرض کردم قیدی نیاورد خداوند خواستش کند، و عهدهم راعون، و اینها نسبت به عهدشون رعایت کنند. عهد، عقد، گره زدن و محکم کردن پیمان. باز اینجا ما سه تا عهد داریم، یه عهدی که من با خدا میبندم، یه عهدی که خدا با من میبندد، یه عهدی که من با تو میبندم. عهدی که من با خدا میبندم اسمش چیه؟ نذر. چیزی رو خدا از ما نخواسته است. خدایا اگر من فردا توی امتحان کنکور قبول بشم، بعد قول میدم که دانشجوی مثبتی باشم، کارم به کمیته انضباطی نکشه، کار خلاف اخلاق نکنم تو دانشگاه، قول میدم که درست استفاده کنم از دانشی که من مرحمت میکنی و لطفت شامل حال من میشه، نظر میکنم. و خدا اگر من قبول شدم، اگر این موفقیت به دست من اومد، اگر این بیمار من شفا پیدا کرد، من قول میدم که نیمه ماه رو همیشه روزه بگیرم، نظر. قول میدم دروغ نگم تو زندگی، نظر. نوع دوم عهدی که انسان خدا با انسان میبندد، این کدومه؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، آیا فرزندان آدم ما عهد نبستیم با وجدان و فطرت و عقلتون و با وجود رسولانمون بر شما که شما صراط مستقیم رو رها نکنید، صراط شیطان رو نگیرید، وادی عبودیت رو رها نکنید، وادی عصیان و تمرد رو نگیرید. عهد خداست، عهد بندگی و اطاعت. عهد سوم تمام قراردادهایی که ما با هم تنظیم میکنیم میشه عهد بین انسانها. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. راعون یعنی چه؟ رعایه، ار رعایه به معنای ششدانگ وجود رو به یه مسئله صرف کردن. به چوپان چه میگویند؟ راعی، یعنی نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. اینها کسانی هستند که به تمام امانت و عهدشون ششتانگ وجودشون مصروف و کاملا مراقبند. خواستم تمام کنم این ویژگی رو، اما باز هم موند
البته والذین هم به شهاداتهم قائمون. خیلی زیباست، عجیب. انشاءالله ادامه سوره رو فردا شب محضر باره که دوستان عزیز بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.